بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. قرار شده بود ما فرمایشات مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو در ارتباط با نظریه حسه و تخییر شرعی مرحوم آغازی ها رضوان الله تعالی علیه بعضی از عباراتاشو بخونیم. من اصل مطلب رو توضیح دادم، اون به قول خودمون زیر ساخت فکری مرحوم آغازی ها از نظر امام و مقایسه ای زیر ساخت با فرمایشات رجل، یعنی مجموعش، و عرض کردم که از نظر امام رضوان الله تعالی علیه مرحوم آغازی ها در فضایی داره صحبت میکنه که تصویر درستی از ماهیت و اینکه ماهیت من حیث و هیه فوق وجود و عدم، وحدت و کثرت و در رتبه ذات و ذاتیات هیچ کدوم از این خصوصیات مطرح نیست، اینو درست تصویر نفرموده مرحوم آغازی ها، کما اینکه رجل اینو درست تصویر نکرده. و اگر کسی این رو درست تصویر کنه، اون موقع متوجه میشه که کثرت در خارج عارض طبیعی میشه و وحدت و جهت اشتراک در ذهن، و این منافاتی نداره که در یه مرتبه از وجود طبیعی کثیر باشه، در یه مرتبه دیگری از وجود طبیعی واحد باشه به وحدت نوعیه، ولی خود طبیعی نه واحد نه کثیر. امام میخواد بفرماد این حرف فلاسفه است. اگر اصالت الوجودی هم بکنیم مطلب رو، یعنی بگیم طبیعی از حد ماهیت اخذ میشه، به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه ماهیتی که در مدار موجودی که در مدار تکامله از هر حدش یه طبیعی انتزاع میشه، که بگیم وجود خارجیه و وجود در مسیر حرکت و اشتداد از هر حدش یه طبیعی میاد، باز همینطوره، باز فرقی نمیکنه، ولی باید متوجه باشیم این ماهیت اینطوره. نکته بعدی هم که عرض کردم در ذیل فرمایش هست امام رضوان الله تعالی علیه وجود داره، این نکته است که کسی نگه طبیعی موجود در ذهن خودش یه موجودیه، این چطوری میتونه حد موجود خارجی باشه که اون حیث تفکیک وجود فذهن و وجود ذهنی است. اینم امام با دقت تعقیب کرده، حالا یه بخشی از عبارات چه عرض میکنم که ما حاصلش اینه که وقتی ما میگیم طبیعی هم در ذهن و هم در خارج که همین طوره، منظورمون موجودی که فذهن نیست، چون اون خودش یه موجوده و اونم یه حد وجودی داره، این ربطی نداره به اون طبیعی که بگیم هم در ذهن هم در خارج. اینم خیلی سعی کردن تصویر کنن و دقت کنن سر این قضیه و بگن معنای این که یک مفهومی حقیقی اینه. حالا این دو سه تا جمله شو من عرض کنم تا بعد بحث رو ادامه بدیم، در حدی که عرض کردم. این جملات رو هم انصافا مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه ظاهرا در درس و بعد از درس در پرسش و پاسخی که بعضی از تلامزه ایشون مثل آیت الله سبحانی دامن زلو بر از استادش داره بیان کرده، لذا به این تفصیل توی مناهج نیست، لذا ما این تیکه رو از خلاصه عبارت ایشون استفاده میکنیم. بعد لذا عبارتشون اینجا از اینجا شروع میشه: ولما کان از آلکه من شل الخلط و الاشتباه فی مواضع کثیره فلا بأس بالاشاره الى ما هو المحقق فی محله فنقول ان الطبيعي من الشيخ هو حد الشيء و ذاتی شيء و مقومه به حيث يوزع به وضعه و يرتفع به رفعه و هو حد الشيء به ما هو حد لا معدوم ان الطبيعي لا معدوم ولا موجود ولا واحد ولا كثير بل هو في مرتبه في مرتبه فوق هذه الاوصاف والعوارض. اصل حرف امام اینه که اگر کسی ماهیت رو درست تعقل کنه و بگه ماهیت حد شیعه، حد شیعه که میگیم اشاره کنیم به اون عبارت مرحوم آغازی ها که میگفت ما انسان را از حد وجود انتزاع میکنیم، اشکال نداره. ایشون میگه بله درست میگید، اصالت الوجودی هم که بگید همینطوریه، منتها این ماهیت لا معدومون و لا موجود و لا واحدون و لا کثیر، بل هو فی مرتبت فوق هذه الاوصاف و العوارض، نعم قد یقع فی مرتبت دونها. بله گاهی وقتا طبیعی تو مرتبه خارج حاضر میشه، اون موقع این طبیعی در خارج کثیره، یا طبیعی در مرتبه ذهن، مرتبه ذهن، اون موقع این طبیعی در مرتبه ذهن جهت اشتراک کثرت خارجی است، یعنی بهش میگیم وحدت نوعی. وحدت نوعی طبیعی مال یه مرتبه است، کثرت عددی طبیعی مال یه مرتبه است. لذا میفرماد که نعم قد یقع فی مرتبه دونها، گاهی وقتا در یه مرتبه دون مرتبه من حیث و هی قرار میگیره، اگه تو این حیث دیدیمش بله، اون موقع فیسیر موجودن و کثیرا، لکن کل ذالک فی مرتبه متأخره عن رتبه طبیعی و ذاته. اما اینی که ما میگیم در کثرتی در یه مرتبه از وجود عارضش میشه یا وحدتی در یه مرتبه، این متأخر از من حیث و هی است. و به عبارت اخرى، بعد اینو دقیق تر میکنه امام، ان ماخذ طبیعی و الماهیه، ماخذ طبیعی و ماهیت، المؤلف من الجنس و الفاظ هو الموجودات الخارجیه. اینه دیگه خیلی قشنگ، اصالت الوجودی و اشتدادی. یعنی نکته خوب حرف امام اینه که عرض کردم اینجا دیگه کاملا ناظر به حیث نه تنها اصالت الوجود، بحث اشتداد و تشکیک رو هم تبیین میکنه. این خلاصه، مأخذ طبیعی هو الموجودات الخارجیه بما انها واقعتون فی صراط تکامل و مدارج الکمال. وقتی یه موجودی رو در صراط تکامل و مدارج کمال قرار میدید، میبینید سیرش طوریه که از یه حدش جسم در میاد، از یه حدش جسم نامی در میاد، از یه حدش حیوان در میاد، از یه حدش انسان در میاد. و الموجود اذا وقع فی بعض المدارج یدرک من مفهوم عام کالجسم که یندرج تحته عده من الاشیاء المشترکه مع هذا الموجود فی هذا المفهوم ثم یدرک من مفهوم آخر و هذان المفهومان. حالا دیگه تو همطور هی ادامه میده که این مفهوم مثلا جسم فرقش با مفهوم جنسش و فصلش چیه. مثلا میگیم جسم جوهری است که فلان، حیث جنسش رو از حیث فصلش جدا میکنه در این اخذ مفهوم جسم از موجودی که در صراط تکامل واقعه. حالا عبارت رو نگاه میکنید، بل مفهوم البسیط الاجمالی المنتزع من هذین یسمى نوعا، آن چیزایی که در فلسفه مفصل خوندیم، ثم اذا ادرکه الکمال الاخر و دخل فی مرتبه اخرى صار جسما نامی یا یدرک له جنس و فصل آخر و کلما زاد الشیء فی تکامله و مدارجه ينتزع فی کل مرتبه مفهوم من ذاته مقایر مع ما کان ينتزع قبل الوصول الیها. این سیر اشتداد موجود خارجی است. لذا امام میفرماد پس توجه کنید، ما طبیعی را حد شی میدونیم و این حد شی به ما اینکه مشتمل بر جنس و فصله و بهش میگیم نوع مثلا، انتزاع میشه از سیر موجود در مراحل در صراط تکامل. حالا اگر این موجود دیگری را فرض کنیم، مثلا این سیر زید رو بررسی میکردیم، اگر سیر و امر رو بررسی کنیم، از امر برای امر هم همین اتفاق میفته. یه موجود خارجی داریم که سیر اشتدادیشو طی کرده، از هر مرتبه‌ای مفهومی انتزاع میکنیم، بعد ذهن متوجه میشه که این مفهوم در این حالی که خب در واقع به زنگاه فرمایش امام اینه، این مفهوم در این حالی که وقتی از زید اخذ میشه غیر از وقتی است که از امر اخذ میشه، غیریتش به خاطر کثرت خارجیشه، چون تو مرتبه خارج کثیر طبیعی، کثرتش هم مال وجودشه، وجود این وجود به ما اینکه وجوده کثیره، نه به ما اینکه مضاف به یک چیزیست و او تقیده کسرت بهش داده. بعد عبارت بو علی رو، نص بو علی رو میاره، میگه شما اصلا ریشه عدم فهم رجل و آغازی ها اینه، این کسرت مال این مرتبه از وجوده. وقتی که ذهن میبینه یه طبیعی از انسان میگیره، از زید میگیره، یه طبیعی از عمرو میگیره، یه طبیعی از بکر میگیره، هر موجودی که این مسیر رو طی کنه همینطوره، یه طبیعی از زید میگیره به نام جسم، یه طبیعی از زید میگیره به نام جسم نامی، یه طبیعی از زید میگیره به نام حیوان، یه طبیعی از زید میگیره به نام انسان، هیچ فرق نمیکنه. عمدن هم همه را میگه، چون بعدن میرسیم به نقد آغازی ها که میگفت این حسه را نسبت به خصوصیت فردی ما نمیگیم، نسبت به خصوصیت فصلی میگیم، بعدن بر اساس همین تحلیل اونم نقدش میخواد بکنه، لذا عمدن همه را با هم میگه، میگه هیچ فرقی نمیکنه. شما از زید اینو بگید همینطوره، برای عمرم اینو بگید همینطوره، اون موقع زید و عمر یه کسرت دارن، طبیعی در اینا کثیره، به ما اینکه اینا کثیرن، میان تو ذهن یه اشتراک دارن، اشتراکشون به واسطه اینه که در واقع وحدت نوعی داره در ذهن. خلاصه ببینید عبارتشون خیلی عبارت خوب و مفصلی است. پس قانون اینه که کل ما زاد الشیء فی تکامله و مدارجه ينتزع فی کل مرتبته مفهوم من ذاته مغایر مع ما کان ينتزع قبل الوصول الیها، جسم، جسم نامی، حیوان و انسان. ثم اذا فرضنا موجودا آخر مثل ذلک، اگه فرض کردیم به جای زید یه امری رو بررسیش کنیم، بهش دخل فی المدارج التي دخل فيها الموجود السابق ينتزع از جناب امر منه فی کل مرتبته مثل ما ينتزع من الاخر، از امر برای امر همین اتفاق جاریه، بها کذا فی الثالث و الرابع بکر و خالد و چه و چه. فعین ازن فالمراد من الطبیعی هو المفاهیم المنتزع عن الشی به اعتبار درجاتی و مراتبه و علیه یتعدد الطبیعی به تعدد افراده، تعدد طبیعی مال اضافه طبیعی به خصوصیتی نیست، تعدد طبیعی یعنی کثرت طبیعی، مال این مرتبه از وجود طبیعی که به ذات متکثره، کما اینکه وحدت طبیعی مال اون مرتبه از وجود طبیعیه. لذا کسی نمیتونه برای چیزی که تو مرتبه وجود ذهنی هست، تو مرتبه ذهنه، خارجیت قائل بشه، نخه، طبیعیه طبیعیه، ولی تو اون مرتبه از وجود یه حکم داره، تو این مرتبه از وجود یه حکم داره، بخاطر اینکه ذات طبیعی فوق این مراتبه. و علیه یتعدد الطبیعی به تعدد افراد از ینال العقل من کل فردن مفهوما مغایرا، این خیلی مهمه ها، ینال العقل من کل فردن مفهوما مغایرا، مغایرا به حسب کثرت وجودی، لکن تغایرا بالعدد، کثرت کثرت عددی است در خارج. بعد ایشون اشکال اون بحث بعدی رو هم اشاره میکنه، این قلت، مگه میشه یه چیزی که خودش یه مرتبه از وجوده حد یه واقعیت خارجی بشه؟ میگه نه نمیشه، راست میگی. فإن قلت یلزم على هذا ان يكون الطبيعي نفس الصور المنتزعه القائمه بالذهن، خیلی قشنگ میگه این طبیعی که قائمه به ذهنه و در این مرتبه کثرت اشتراک داره، این نمیتونه حد واقعیت خارجی باشه. ایشون میگه درست میگید، و مع التقید بالوجود الذهنی کیفه یکون حد الشیء الموجود فی الخارج، قلتو التعبیر بالانتزاع و ما اشبهه لعجل تقریب المطلب و الا فهو بما انه امر منتزع موجود فی وعاء الذهن من مراتب للوجود لا یقل ان یکون حد للموجود. خیلی قشنگ باز اون دکته ایره که عرض کردم، هم خود ایشون هم آقای طباطبایی جدا میکنن، دقیق جداش میکنه. پس چه اتفاقی باید، چی باید بگیم؟ بل المهیه هی الشیء الذی یراه الانسان تارتا موجودا فی الذهن و اخرى موجودا فی الخارج و ثالثا غیر موجود فیهما، هیچ اشکال نداره. ماهیت این طوریه، ما حیث وجود ذهنی را از حیث موجود قائمه، موجود در وعاء ذهن که قائمه به نفسه و ناعت نفسه، باید جدا بکنیم. خیلی خوب انصافا فقط حواستون باشه لکن العلم لا یتعلق بالمهیت المجرده، اما خود چه کار بکنی دیگه، تحلیه و تخلیه اینطوره. ماهیت سایه یک واقعیتی است که او واقعیت قائمه به نفسه، همین او واقعیت قائمه به نفس، وجود فی ذهن. ماهیت یعنی وجود ذهنی، خیلی انصافا تعابیر بسیار درست و دقیقه. حالا دیگه امام ادامه این تحلیل رو نمیره چون بحثش الان فلسفه نیست، ولی شما میبینید ریشه هاش خیلی دقیق گفته شده. لکن و معذاله که لا تکون فلان مهیتا مجرده بل مختلطه بالوجود ذهنی و به ذالکه یظهر ان المهیت المحض بلا شیء مح لا یناله الانسان. خیلی عالیه، همین در میاد که ماهیت اعتباریه. اگر از همین در میاد که ماهیت اعتباریه، یعنی مهیت مجردهی که هیچی باش نباشه لا یناله الانسان. آقا ما امروز میکروفون نداریم، الحمدلله آقایونو دورو خودمون دیدیم خدا رو شکر، از این تر و پخشی و خلاصه مثل برکات دیگه خودش یه یعنی این که من باید وقتی میگم ماهیت، وقتی میگم وجود ذهنی، وجود ذهنی را حیثی بدانم غیر از موجود قائمه به نفس، همین، و بدونم اون موجود قائمه به نفس خودش یه وجودیست، قائمه به نفس خودش یه مرتبه حدیست از موجود خارجی. اون حد از موجود خارجی نه مرآتیت داره نه میتونه حد موجود بیرونی باشه، بلکه اون حد موجود خارجی رو تو بدایه آقای طباطبایی فرم او کیف به ذاته، یه واقعیت ناعت نفسه، و به واقع اینکه یک واقعیت ناعت به نفسه از حدش کیف به ذات انتظام میشه، هیچ اشکال نداره. این موجود فی ذهنه، اونی که من بهش میگم ماهیت که یه بار میاد یه بار اینجاست یه بار اونجا، او چیزیست که ذهن خلاصه نمیتونه دست بهش پیدا بکنه الا اینکه سایه یه واقعیت فی ذهنی ببینتش. الان بذار اول برمیگردم دیگه، چشم، ما داریم دیگه، از ما پذیرفتید قمی درس بدیم، حالا بذارید ما همین سیرمون رو فعلا با امام تکلیف آغازی ها معلوم بشه، اینجا برمیگردیم. چشم، قبلا هم فرمودید گفتم چشم. و اما جعلها حد الشیء فانما هو لاجل القفله. خیلی قشنگه، میگه شما باید حواست بدید وقتی میگی وجود ذهنی، این داری با حیثی موجود خارجی که قائمه به نفسه از اون جداش میکنی، باید حواست بدید. الا ایها، اگر امام میفرماد که اگر اینطوری شد، فهین ازن اذا کان معنا طبیعی، اگه قبول کردیم طبیعی یعنی این و این یعنی وجود ذهنی، نه وجود فزه، نه موجود قائمه به نفس که خودش حد یک واقعیت خارجی است، اگه اینو یاد گرفتیم و با این کار کردیم، اگه اینو خوب تصورش کردیم، اون موقع نتیجهش اینه، طبیعی وقتی در زید دیده میشه تمام طبیعی در زید هست، تمام طبیعی هم در امر هست، تمام طبیعی هم در بکر هست، چون ذهن از زید به طبیعی رسیده به تمامه، از امر به طبیعی رسیده به تمامه. خوب توجه کنید، نتیجه حرف اینه که تمام طبیعی در زید، تمام طبیعی در امر، تمام طبیعی در بکر. یه نتیجه دوم بگیرید، طبیعی در زید مغایر طبیعی در امره، از باب کثرت عددی خودش مغایره، نه اینکه مغایرتش به واسطه بفرمایید تقیدش به خصوصیات زیدیه. چیکار به خصوصیات زیدی داریم ما؟ ایشون میگه ببین منشه او خلطه اینه. بعد تو انسان هم که میاد همینطوره، طبیعی حیوان در انسان مغایر با طبیعی حیوان در فرسه، مغایره با طبیعی حیوان در بقره، خودش مغایره، به خاطر اینکه او طبیعیه وقتی میاد در مصادیقش کثرت عددی داره اینطوری، نه به واسطه اینکه طبیعی حیوان تقید پیدا کرده به خصوصیت انسانی تا بعد اون حسه درست در بیاد. طبیعی جسم نامی هم همینطوره، ای قرار در حیوان و در نمیدونم این نبات و در اون نبات و در اون نبات دیده بشه، مثلا همینطوره، کثرت مال کثرت عددی واقعیت خارجی است و هیچ به ذاته اینطوره. یک قشنگ اینا رو میگه اگه کسی این تحلیل ما رو خوب فهمید، یعنی واقعا فهمید ماهیت یعنی چی. هنوز من هیچی نگفتم از خودم ها. نه اینا همش امامه. بله 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 فعلا اجازه فقط عجله هیچ نگو جان. من فعلا دارم پله پله اول عبارات آغازی ها رو به طولهی و تفصیله عرض کردم، الان فقط دارم عبارات انشاءالله تا ببینیم. بله بله نسبت به امام بفهم. خب اینم الان جواب دادیم. حالا بعد از این عبارت ما برمیگرم اون عبارت رو میخونم، ملاحظه میکنید همونه، میخونیم انشاءالله چشم. و ببینید لذا نتیجه میگیره امام رضوان الله تعالی علیه، اگر اذا فهین اذن اذا کان معنى طبیعی هو المفهوم الذي ينتزع الذهن من الشيء بحسب مواقفه او ما يراه النفس موجودا في الخارج تارة و في الذهن اخرى فلا محاله لو فرض حصول مصداق كزيد مثلا لهذا الطبيعي في الخارج فقد وجد الطبيعي فيه بتمام شؤونه ولو فرض حصول مصداق انسان كخالد فقد وجد فيه الطبيعي بتمام اجزائه و هاکزا لو فرز سالس و رابع و فلان فهاهنا افرادون اولا انساناتون ثانیان به حسب عدد الافراد و یتکسر به تکسرها فزیدون انسانون تام و خالد انسانون تامون آخر و هاکزا لا ان اون زید حستون من الانسان او جزء من الانسان حتی یسیر کل فع واحد من الافراد ناقصا فی الانسانیه و یکون الانسان و تام شیئا قائما مع هذه الافراد کما زعم الرجل زعمه الرجل. نعم این نکته دومه، انسانیت و زید غیر و انسانیت خالج فی الخارج، این غیریت هم به واسطه اضافه درست نشده و طبیعی الاول غیر و طبیعی ثانی، اما تغایرن بالعدد کسرت عددی داره. لکن العقل اذا جرد انسانیت هازا و زاک ان الاوارز المفرده ینال من الجمیع شیئا واحدا به نو لارتفاع المیز و هازا لا ینافی تعدد و تکسر در خارج را و سیدی نص و شیخ و رئیس. همینجا من دیگه نص شیخ و رئیس رو، چون نص شیخ رو در تقریر تحذیب از تای سبحانی نیاوردن، اما خود امام نص شیخ رو در مناهجشون از اسفار آوردن. وقد نقل نص شیخ بأن الانسانیه الموجوده کثیرتون بالعدد و لیس ذاتن واحدا و کذالک الحیوانیه لا کسرت به اعتبار اضافات مختلفه. کسرت عددی مال مرتبه وجود خارجیه، نه اینکه به واسطه اضافاته. بل ذات الانسانیه المقارنه لخواص زید یا غیر ذات الانسانیه المقارنه لخواص امر فهما انسانیتان، انسانیتون قارنت خواص زید و انسانیتون قارنت خواص امر. لا غیریه به اعتبار المقارنه حتی تکون الحیوانیه واحد. ما بگیم خودش یکیه اما اضافاتش تعدد بش دادن و تکثر بش دادن، نه خیر. وقتی میگیم یکیه درسته، اگه تو وعاء مرتبه ذهن باشه یکیه، یکیه یعنی وحدت به نوع داره. وقتی میگیم تو خارجه، تو خارج کثرته، لذا ایشون میفرماد ببین اشتباه نکنید. بعد با همین تحلیل میام دوتا استدلال آغازی‌ها رو خراب میکنید. استدلال اول که دیگه حالا یکیشون میگم اوائلشون میگم بعد عباراتشو دوباره بخونید. استدلال اول اینه که ایشون میفرمود که وقتی من مفهوم واحد رو از خارج میگیرم باید منشأ واحد داشته باشه. ایشون میگه کدوم واحد؟ ما تو خارج واحد نداریم. شما گفتی من واحد از خارج واحد میگیرم، واحدی از خارج، تو از خارج کثیر میگیری. اصل حرف غلطه که تو فکر کنی از خارج واحد میگیری. تو برای وحدت نوعی خارجیت میخوای درست کنی، بعد برعکسش میکنی، میگی از خارج واحد میگیرم، بعد میگی منشأ واحد میخواد. نه خیر، نفهمیدی ماهیت یعنی چی. اگه میفهمیدی ماهیت یعنی چی دیگه نمیگفتی از خارج واحد میگیرم. من بنابر هر کدوم، الان دوتاشو گفتیم دیگه، نبودی سه روز چهار روز دیگه گوش نمیدیم حرف سیدی رو که یه هفته درس نمیاد، دیگه چاره ای نداریم. بنابر این آقا سید من، نتیجهش اینه که چی آقا، نتیجهش اینه که چی آقا، من از خارج، از خارج چی واحد نمیگیرم، تو خارج کثرت عددی دارم. خود انسانیت زید غیر انسانیت عمره، تغایرن بالعدد. لذا من از کجا، کی گفته من از خارج واحد میگیرم که بعد وقتی از خارج واحد گرفتم گیر کنم؟ جون میگه اینطوری نیست. اصل مطلب اینه که شما باید بدانی من واقعیت خارجی کثرت داره، کثرت بالعدد داره. حالا منشأ کثرت بالعددش تشخص وجوده، وجود متشخص به ذاته و کثرت داره در این مرتبه از واقعیت، یا عوارض مشخصشن، هیچ فرق نمی کنه. منشأش در واقع فهم اصالت الماهیتی منه که ماهیت ها متعددن و تشخصشون به عوارضشونه، یا اصالت الوجودی نگاه کنم بگم یه واقعیتی در مدارج کمال قرار میگیره و از هر مرتبه از مراتب وجودش حدش یه مفهوم در میاد، اب نداره چه وجودی بگم چه ماهیتی بگم. اینم به خاطر آقا سید دوباره، فرق نمی کنه وجودی بگم یا ماهیتی بگم، تفاوتی نداره کار من. بنابراین خوب توجه بکنید، ایشون با این تحلیل میگه اون ریشه او حرفی که زدی غلطه، که برگردی بگی من وقتی مفهوم واحد میگیرم از خارج، پس تو خارج من چه، من تو واحد نمیگیرم از خارج. جان اشتراک میشه وحدت، کثرت نوعی، وحدت نوعی، وحدت نوعی با کثرت خارجی جمع میشه، به خاطر اینکه ماهیت در رتبه ذاتش نه واحده نه کثیره، با کثیر کثیره، توی مرتبه از واقعیت و کثیر، توی مرتبه از واقعیت واحده. بعد ان شاء الله عرض میکنم این مطلب با اون وجود سعی که فلاسفه میگن منافات نداره. اون وجود سعی که مال یک مرتبه تجرد عقلیه، مرتبه وجود عقلی ماهیته، باز منافاتی با این نداره. تا انشاءالله ادامه فرما، حتما عبارت امام رو، من عمدن این عبارت رو خوندم که ملاحظه ای داشت برش داشته باشید، تا ببینید این مسئله فهم درست ماهیت بسیار بسیار مهمه، و اگر کسی فهم نکنه به حقیقت ماهیت را، واقعا تصویرش از فلسفه مشاع میاد پایین تر. ما حالا کاری به حیث صدرائیش نداریم، داریم با بو علی الان کار میکنیم، و تو این مفاهیم هیچ تفاوتی بین صدرا و بو علی نیست. دیگه اگر خواستی ادق حرف بزنی و مبنا رو حفظ کنی، دیگه فرع اول رفتی به وجود ربطی نداره، باز دوباره قاطی شد دوتا مبنا. این از فرمودید اول توجه بکنی، یه بار ما با حیث فرع اول صحبت میکنیم، یه بار با حیث وجود رابط صحبت میکنیم. وجود رابط حیثش باز متفاوته، خدا رحمت کنه آیت با تبا، وجود رابط حیثش متفاوته، کما اینکه حیث فرع اول از این حیث متفاوته، کما اینکه حیث تحلیل حقیقت علم با نظر به وجود سعی ربطی به این حرفا نداره. یعنی ببینید ما اونجا بعدن وقتی ادق صحبت میکنیم، باید ادقمون رو از سه مجرا درست کنیم.